رادیو بهی، تنظیم شده بر موج تن، روان و فرهنگ.
سلام، من نگارم و اینجا رادیو بهیه. به 60 قسمت از برنامه ما خوش اومدین. این قسمت زمان، آهنگی در تن، حرکتی در فضا. درس گفته رو باختن خوشبختانه خیلی مورد توجه دوستان قرار گرفته. اگر شما قسمت‌های قبلی رو گوش نکردید، پیشنهاد می‌کنم که ما بقیه اپیزودهای مربوط به این درس گفتار رو گوش کنید. اگر هم گوش کردید، یکی از اونها رو برای یکی از دوستانتون ارسال کنید. شاید همین ارسال کوچیک گره بزرگی رو توی زندگیشون باز بکنه. این هدیه رو از اونها دریغ نکنید. همطور که قبلا گفتیم، رادیو بهی قسمتی از مجموعه آموزشی بهیه که شامل بخش‌های مختلفی میشه. الان که دارید این اپیزودو گوش می‌کنید، در اول آبان 1404 دوره بهی مخصوص کسانی که تازه می‌خوان شروع بکنن در حال ثبت نام. دوره بهنگام برای دوستانی که دوره‌های مختلف رو به اتمام گذروندن قرار شروع بشه و از همه مهمتر نخستین دوره تخصصی رواندرمانی بدن مبنا ویژه روانشناسان بالینی و سلامت و روانپزشکان در حال ثبت نام. اطلاعات تکمیلی رو میتونید از صفحه اینستاگرام یا کانال تلگرام رادیو بهی پیگیری کنید. یکی از مهمترین باخت‌های زندگی که همه ما بدون استثنا توی اون شباهت داریم، باختن عمر و زمانه. توی این اپیزود و اپیزود بعدی می‌خوایم نگاهی داشته باشیم به این موضوع که اصلاً زمان چیه و ما چجوری زمان رو درک می‌کنیم. نظریه‌های مختلفی برای معنای زمان وجود داره که می‌تونه مورد قبول عده‌ای باشه و عده‌ای دیگه اونو قبول نداشته باشه. ولی اصول اساسی درباره زمان وجود داره که مورد توافق همه باشه. ارتباط بدن و زمان چجوریه؟ استعاره های زمان چه چیزایی هستن؟ و خیلی مباحث دیگه درباره موضوع پر اهمیت و انتزاعی زمان رو در این قسمت میشنوید. به دلیل گسترده بودن موضوع زمان، این موضوع رو در اپیزود بعدی هم ادامه خواهیم داد.
سلام به همه دوستان و همراهان رادیو بهی. در یک گفتار دیگه در فصل باختن هستیم و امیدوارم بتونیم موضوع مهمی که توی این گفتار و گفتار بعدی احتمالاً دنبال میکنیم بتونیم حق مطلب رو تا حدودی ادا بکنیم و امید دارم که بتونیم اونقدر که این موضوع مهم هست، تاثیرگذار هست، فراگیر هست و راستش جزء یکی از جذابترین و محبوبترین موضوعات پژوهش و مطالعه برای خودم هم هست، بتونه کارگشا هم باشه و بتونیم ببینیم که نسبتمون رو با زمان چجور تنظیم میکنیم. چون خیلی وقتا وقتی که صحبت از باختن میشه، اولین چیز یا مهمترین چیزی که به ذهنمون میاد باختن زمان، یا مثلا میگیم که من اینو باختم، من اونو باختم، میگیم که خب اینا که چیزی نیست، من عمرمو باختم. انگار اون به هر حال چیزی که فراگیرتر از همه اون چیزهایی است که تعلقاتی است که روزی، زمانی، جایی در زمان از دست دادیم. خیلی مبحث گسترده است. هر بخشش رو که بخوایم باز بکنیم، از مطالعات علوم اعصابش گرفته تا پدیدارشناسیش گرفته تا فلسفهش گرفته تا زبانشناسیش گرفته، همه اینا مباحث خیلی خیلی دامنه دار و زیبا داره که حالا امیدوارم حداقل برای اونایی که دوست دارن پژوهش کنن، بیشتر بخونن، کنجکاون، یه بابی بشه که بتونن سری رشته‌هایی رو به دست بیارن، بیشتر بتونن مطالعه کنن توی این زمینه. و حالا مهمتر از همه اینها اینه که حالا از کنجکاوی و ذوق‌زدگی علمی که بگذریم، مهمتر از همه اینا اینه که به کارمون بیاد این بحثی که با هم داریم و واقعا بتونه اون شیوهی که ذهن ما داره رویدادها رو قالب بندی میکنه در زمان و روایت میکنه در زمان، بتونه قدری هنرمندانه تر، زیباتر و کارسازتر بشه. این سوال بزرگیه دیگه، همون سوالی که حافظم میپرسه که میگه مایه نقد بقا را که زمان خواهد شد؟ اون کسی که قرار ضمانت بکنه، اون مایه نقد بقا، اون زمان که داره میگذره، عمر ما که داره میگذره، اون کیه یا چیه؟ چی میتونه ضمانت بده که این عمر به بیهوده نمیگذره و پوچ نیست، حاصلی داره، یا به هر حال کیفیت خوشایندی لااقل ازش باقی میمونه؟ با همه فراز و فرودهاش و شادیها و دردهاش، چیزی خلاصه ته کاسه برای ما باقی میمونه که فکر بکنیم این چیز درخوریست، این مایه نقد بقامون رفته، زمان طی شده، گذشته و حالا چی داریم؟ الان چی در دستمون هست؟ به این میپردازیم که کی واقعا میتونه اینو ضمانت بکنه که این حاصلی داشته باشه، این عمر و این زمان حاصلی داشته باشه. منتها قبل از اینکه بخوایم به این موضوع بپردازیم و در جستجوی زمان گم شده یا حالا زمان از دست رفته به قول پروست باشیم، بذارید اول یه نگاهی بکنیم. قول میدم که این تأمل بی حاصل نباشه و اگر یه مقدار روی مبانی عصب شناختی زمان هم درنگ کنیم، یک اطلاعاتی به ما میده که شاید بهتر بفهمیم و باور کنیم که چه کارها با زمان میشه کرد. چون همینطوری اگه بدون اینکه بنیانهای زیستی زمان رو بخوایم راجبه صحبت بکنیم، بیایم راجبه مبانی پدیدارشناختی و فلسفی و ایناش صحبت بکنیم یا روانشناختیش حتی صحبت بکنیم، شاید خیلی ها بگن خب این یه نظره، یه نظرورزی است که در باره زمان شده و ما نمیدونیم که واقعا زمان چنین خاصیت هایی داره یا نداره، یا اینقدر انعطاف پذیر هست یا نیست، اینا رو نمیدونیم. منتها وقتی که بنیانهای زیستیش رو یه کمی بدونیم و ببینیم که داره بدن به ما چی میگه، بدن بذاریم حرف بزنه ببینیم چی میگه، اون موقع راحت تر میتونیم اینو باور کنیم که آهام، پس این واقعا نه از روی یک تمثیل شاعرانه و یک روش نظرورزانه ی روانشناختی که حالا یکی خوشش اومده به نظر قشنگ میاد و ما بیایم این رو بپذیریم، نه اینطور نیست، بلکه بنیانهایی در کارکردهای پایه عصبی ما داره. چی میخوایم بگیم حالا راجع بهش؟ من از مطالعات خیلی خیلی گسترده چند تا مطالعه نمونه میارم که بیشترم مطالعاتیه که مروریه و چکیده‌ای مطالعاتی در این درباره زمان و ادراک زمان رو راجع بهش صحبت کردن و سعی میکنم که حتی امکانم خیلی وارد بحثای تخصصی از علوم اعصابی نشم، تا اونجاییش که به کار زندگیمون میاد روی همون مداری که از آغاز راجع بهش صحبت کردیم روی همون مدار حرکت کنیم. پس اگه یه جاهایی اشارهی میکنم بدونید که این ضروریه دیگه، پس اینو به عنوان یه چیزی که زیادی و افزوده است و بی خود داریم دانستنی های علمی میگیم در نظر نگیرید، به عنوان چیزی در نظر بگیرید که بتونه تغییری در دستگاه باور شما ایجاد بکنه که این تغییر زمینه ساز انعطاف پذیری بیشتر زمان در مغز شما و انعطاف پذیری بیشتر، بهتره بگیم روایت شما از زندگیتون بشه. بیاید اول ببینیم که ما زمان رو به چه صورتهایی ادراک میکنیم. باز هم میگم اینها یه نمونه های بسیار اندک و بسیار مجمل و خلاص است. اصلا اینجا ادعای این که داریم این بحث رو حقش رو ادا میکنیم نداریم، فعلا میخوایم اون قدری که در اون توبره سفرمون نیاز داریم برای هر کسی که میخواد حال خودش رو بهتر بکنه فهممون رو از زمان بیشتر کنیم. اول خوبه که به این مطالعه اشاره بکنیم که یه مطالعه است که توی مجله نیچر ریویو چاپ شده توی بحث نوروساینس طبیعتاً سال 2022 که یه آقایی به نام آلبرت تساو و همکارانش اومدن یه مروری کردن روی مطالعات قبلی که راجع به ادراک زمان شده و دو گونه ادراک زمان رو اینها تونستن بر اساس شواهد عینی مطالعات مغز از هم تفکیک کنن. یک مدل مدل گذشته نگره و یک مدل مدل آینده نگر یا واپس نگر و پیش نگر، فرق نمی کنه هر جور که بهتر میبینید. یعنی یکی از حال رو میکنه به گذشته و میخواد درک بکنه یه رویدادهایی رو و این یه ادراکی از زمان به ما میده و یه ادراکم از زمان اینه که از حال رو به آینده ما پیدا میکنیم. این دو نگرش رو یا این دو نگاه رو ما نسبت به زمان داریم. اون نگاهی که رو به آینده داریم یعنی نگاه آینده نگر یا پیش نگر زمان نگاه ساده تریه. اینطوری نیست که بگیم دقیقاً از زمان حال شروع میشه رو به آینده. نه، خب میدونیم که این خیلی ساده است این نگاه، چون زمان حال، دریافت زمان حال به این سادگی ها نیست. حال یه نقطه ارجاعی است که حالا هوایی از گذشته همیشه باهاش هست و روی به آینده داره. پس همون چیزی که از پدیدارشناسی ما یاد گرفتیم، اینا جز دانش‌های قرن 19ه که حالا امروز توی علوم اعصاب هم تایید میشه. این نگاه رو به آینده که ما داریم و درکی که از زمان میکنیم وقتی که به زمان آگاهیم، یعنی اینکه من الان علاوه بر اینکه به رویدادها آگاهم به گذر زمان هم آگاهم، پس دارم با زمان انگار حرکت میکنم، رو به آینده دارم حرکت میکنم. این ارزیابی از زمان ارزیابی ساده تریه، یعنی ارزیابی که مسیرهای عصبی ساده تری رو و کمتری رو به کار میگیره و روایتی که از زمان میکنه، چون در لحظه است و رو به آینده است، با زمان فیزیکی یا بهتره بگم با زمان بینا ازهانی، یعنی زمانی که دیگران هم میتونن تاییدشون کنن، ابزارهای ما هم تایید میکنه، چون زمان فیزیکی خیلی مبهمتر از اونیه که بتونیم راجبه صحبت بکنیم که راجبه کدوم زمان صحبت میکنیم، راجبه زمان ترمودینامیکس، راجبه زمان کوانتومی، راجبه زمانی که توی نسبیت زمانه که یک بعدی از مکانه داریم صحبت میکنیم، اینا هر کدوم قصه داره. پس ما کاری به زمان فیزیکی نداریم، اینا رو رهاش میکنیم. اون کتاب آقای روولی که نظم زمان به فارسی هم ترجمه شده، یک کتاب کوچیکیه که برای کسایی که فیزیکدان نیستن ولی دوست دارن که زمان فیزیکی رو بهتر بشناسن، خیلی خیلی کتاب خوبیه، خیلی توصیه میکنم، خیلی شیرین نوشته شده و خیلی از مباحث که من خودم به سختی متوجه می شدم اینجا راحت شد برام تا حدودی. اما ما داریم راجع به زمان ادراک شده داریم صحبت می کنیم اینجا بیشتر، پس راجع به مدل های فیزیکی زمان صحبت نمی کنیم، راجع به زمان آنچنان که ادراک می کنیم، زمانی که داریم درش و باهاش داریم زندگی می کنیم، ما راجع به اون زمان داریم صحبت می کنیم. خب چی داریم میگیم اینجا؟ میگیم که این زمان یک نگاه آینده نگر داره، یه نگاه گذشته نگر و نگاه آینده نگرش هم ساده تره، مسیرهای عصبی که فعال میکنه مسیرهای کمتریه، با یک روی کرد از اکنون، البته با حال و هوایی از گذشته، رو میکنه به آینده. و گفتیم که این روایت نزدیک‌تریست، رواتریست از زمانی که ما داریم تجربه می‌کنیم، یعنی به اون در حقیقت زمان زیسته ما این نزدیک‌تره تا اون یکی که گذشته نگره و زمانی است که به یاد می‌آوریم، اون زمان فرایاده، این زمانی که داریم زندگیش میکنیم لحظه به لحظه و این زمانیه که داریم برمیگردیم به عقب. این خیلی مسیر پیچیده‌ای داره، لااقل دو تا مسیر داره، دو تا مرحله اصلی داره، یکی این که برمیگرده به عقب و بر اساس حالا یه رویداد مرجعی این برمیگرده بخش بندی میکنه رویدادها رو. ما فکر نکنیم که رویدادها به یه شکل معینی بخش بندی شدن، ما به شکل‌های مختلف رویدادها رو بخش بندی می‌کنیم، از نگاه خودمون، از نگاه دیگران، بر مبنای زمانی که مثلا کارمون رو شروع کردیم، بر مبنای زمانی که ازدواج کردیم، بر مبنای زمانی که بیمار شدیم. در حقیقت اگر مثلا تاریخ میلادی یک در حقیقت بنچمارک داره، یه نقطه آغازین داره که اون میلاد مسیحه، ما از این نقطه ها زیاد داریم توی تاریخ روانمون، از این نقطه هایی که قبل از این اتفاق، بعد از این اتفاق، یه رویداد معنادار شاخص به لحاظ هیجانی برامون میتونه مبنا قرار بگیره و بر اساس اون میایم رویدادها رو بخش بندی میکنیم و رویدادها نسبت به اون در واقع یک ارزشی پیدا میکنن، قبل اونن، بعد اونن، باعث اونن، معلول اونن، دورن از اون، نزدیکن به اون. پس یک رویکرد داره وقتی که رو میکنیم به گذشته، تشخیص میدیم که چه نقطه مرجعی داریم، الان بر اساس چی من میخوام گذشتم رو ببینم، بر اساس زمانی که مثلا رابطم با این یاری که حالا قطع شده رابطم ازش، میخوام الان توی اون حال و هوا، میخوام برگردم ببینم که چی شد که شب شد به قول اون ترانه کافه‌ای، از کجا این بلا سر ما اومد؟ حالا طبیعیه که زندگی من الان به دو قسمت تقسیم میشه، قبل از آشنایی با این یار و بعد از اون. و حالا با این حال و هوایی که الان دارم میرم اونجا، پس یک مرجع دیگری هم دارم و اون جدایی از یاره. پس جدایی از یار میشه یک چارچوبی برای بازخوانی رویدادهایی که اتفاق افتاده از زمان آشنایی با این یار تا حالا، و حتی رویدادهای قبلی که باعث این شده. یعنی میگم اگر من اون آسیب رو در رابطه قبلی نخورده بودم، توی اون شرایط تنهایی روی به این نمی آوردم و این به اینجا نمی رسید. باز هم با اون ممکنه که به عقبتر بریم و رویدادهای عقبتر از اون هم به شکل دیگری معنا بشه. پس ببینید چقدر کار پیچیده ای شد الان. وقتی برمیگردیم به گذشته، دو تا چیز داریم با خودمون. یک این که یه دلیلی داریم، یک چیزی که الان ما رو واداشته که برگردیم به خاطراتمون. حالا یا آگاهانه داریم این کار رو میکنیم یا ناهوشیارانه داریم این کار رو میکنیم، فرق نمیکنه. یک محرکی، یک شرایطی با مجموعه ای از محرک ها ما رو واداشته که برگردیم به عقب. وقتی که برمیگردیم به عقب، حواسمون هست که یک، ما تاریخ زندگیمون رو بر اساس اون رویدادی که ما رو واداشته که برگردیم نگاه میکنیم بهش. اینکه این رویداد یه رویداد توی مثلا بیماری و سلامت ما یا روابط خانوادگی یا اجتماعی ما، شغل ما، شرایط اجتماعی ما، هر کدوم از اینا که میخواد باشه، برمیگردیم. و خیلیش هم ممکنه خاطرات زیسته ما نباشه، شنیده ها باشه، ماجراهای میان نسلی باشه، تاریخمون باشه، هر چیزی. این که مبدأ تاریخ این چیه و تاریخ از کجا آغاز میشه، بستگی به اون رویداد محرک داره. رویدادی که الان ما رو واداشته که اپروچ کنیم، رو کنیم به گذشتم. و یادمون باشه که رویدادی که در اکنون اتفاق افتاده، این که الان من میخوام ببینم چی شد که شب شد یا چی شد که روز شد، من اینقدر کامروا شدم. خب معلومه که وقتی که برمیگردیم به عقب بر اساس اون وضعی که در حال هست، اون وضع حال میشه چارچوبی که اون رویداد رو با اون مبدأ تاریخی که مربوط به اون رویداده در اون چارچوب میبینیم و میخونیم و بر اساس اون رویدادها رو بخش بندی میکنیم. سگمنتیشن اصطلاحا میکنیم، سگمنتیشن آف ایونتس، بخش بندی رویدادها میکنیم و بر اساس اون چارچوب اینا رو روایت میکنیم. روایت میکنیم یعنی چی؟ یعنی داریم در اکنون بازسازی میکنیم. پس اون نگاه گذشته نگر خیلی پیچیده تره، خیلی فعالتره. هیچ چاره‌ای نداره غیر از اینکه هر بار بر اساس احوال اکنون و نیاز اکنون برگرده و گذشته رو از نو بسازه. چاره‌ای غیر از این نداره. و اون چیزی که می‌سازه طبیعیه که می‌تونه در طول زمان تغییر بکنه. یعنی همون رویدادهایی که بر اساس اون چی شد که شب شده یار من برگشتم و لابلای اون حکایت یار بوده، حالا که مثلا چی شد که روز شده کار مثلا مطرح میشه که من چی شد در کارم موفق شدم، همون رویدادا خیلیش تو اونم هست، تو اون تدوین اون فیلمم اون بخشا اون راشو میاد توی اونجا. و یه جور دیگه از یه معنی دیگه میده، یه کار کرده دیگه داره، یه جایگاه دیگه ای توی اون جمله بندی روایت ما داره. خب این که داریم میگیم اون نگاه پیشنگر و نگاه پسنگر، و حالا داشتیم بیشتر راجع به نگاه پسنگر میگفتیم که چه پیچیدگی هایی داره و دائم در حال بازسازیه، دائم داره بازسازی میشه. اینها تا همین جاش نگاه بکنیم میبینیم که دو چیز به ما داره میگه: آنچه که روایت میکنی آنچه که زیستی الزامن نیست. کلی تحقیقم داریم که وقتی که به آدما در یه شرایطی میگن که بیاین احوالتون رو رو به آینده بنویسید، فکر میکنم توی یکی از اپیزود راجبش صحبت کردیم، و وقتی که میگن که مثلا احوال امروزتون رو بیاین بنویسین، خیلی هم منو فاصله نگرفته، اما خب به هر حال به شکل واپسنگر مینویسن. کلی این روایت فرق میکنه، و وقتی که لحظه به لحظه مینویسن اون تجربه زیسته رو مینویسن، معمولا شادی بیشتری درش هست تا وقتی که برمیگردن به طور کلی میخوام بگن که اینم بهش میپردازیم. برای اینکه وصل بشه این بحث به بحثای قبلی که داشتیم، اینجا یادآوری میکنم بحثی که کانمن راجبه اون خود تجربه‌گر و خود یادآور یا اون experiencing self و remembering self، که اینا دو خود هستن، این دو خود در واقع تابع این دو زمانن. خود تجربه‌گر با اون زمان پیشنگر داره حرکت میکنه از حال، البته با حال و هوایی از گذشته رو به آینده، و اون خود یادآور یا خود روایتگر، بهش narrating self هم میگن، خود روایتگر یا خود یادآور بر میگرده عقب با اون آدابی که گفتیم از اون مقاله تسا و همکاران، بر میگرده و اینطوری بازسازی میکنه بر اساس شرایط حال. این ممکنه اینطوری بگیم که عجب ذهن حق بازی داریم، میتونیم هم اینطوری بگیم که عجب ذهن منعطفی داریم. ما الان سیستمای هوشمند رو هر چقدر که اینا بتونن که اون اطلاعات رو بر اساس نیاز در لحظه و اطلاعات و بازخوردهایی که در لحظه از فرد میگیرن بهینه سازی بکنن، متناسب سازی بکنن، قباره تنه نیاز اون بکنن، تیلورینگ اصطلاح هم بکنن، میگیم هوشمندترن دیگه. خب اینم همینه، اینم میدونه که تو در شرایط مختلف میخوایی که کارکردهای مختلفی از آنچه که داشته ای و آموخته ای و زیسته ای به دستت بده که به کار الانت بیاد. بعد ممکنه بگید که خب خیلی وقتا داره این به همینطور مویه میکنه، داره مصیبت درست میکنه، داره نوه سرایی میکنه، کار کارآمدی نمیکنه. اینجا چه اتفاقی داره میفته؟ هیچی. اینجا در حقیقت ما به دلیل غفلتمون یا به دلیل بدکاربری این ذهن از یک قابلیت ذهن که انعطاف پذیری و بازسازی حافظه در اکنونه، داریم استفاده نامطبوع و نامطلوبی ازش میکنیم، در جهت تخریب داریم استفاده میکنیم یا داره استفاده میشه بر اساس آموخته های شرطی و اینایی که داشتیم. پس بذارید ببینیم، تا اینجا فهمیدیم که وقتی که داریم میگیم زمان، لااقل راجع به دو تا زمان صحبت میکنیم. زمان ها خیلی اقسام دارن، زمان های روانی هم، این یکی از تقسیم بندی هاست. این در این تقسیم بندی دو گونه، دو سنخ زمان داریم: پیشنگر و واپسنگر، که اطلاعاتی که راجع به زندگی ما میدن متفاوتن. یکی اون پیشنگره که به اون خود تجربه گری که داره لحظه به لحظه تجربه میکنه در واقع وصله اونو داره قوام میده این نگاه. یه نگاه دیگری هم داریم که اون نگاه واپس نگره که به اون خود یادآور یا خود روایتگر داره قوام میبخشه و شکل میده. پس این دوتا روایته که این دوتا روایت هم هیچ طوری نیست که مثل هم نباشم. اینم باز باعث غنای روان ما میشود اگر یاد بگیریم که چجوری ازش استفاده بکنیم. در غیر این صورت میتونه مصیبت بار باشه. میتونه اون در حقیقت چیزایی که قبلا گفتیم خطر پرهیزی ما یا خطر بیزاری ما و اون میلی که به حفظ وضعیت موجود داریم و اون تعلقی که به باخته ها داریم همونطور که قبل گفتیم باعث بشود که ما همه چیز رو تمایل داشته باشیم که در چارچوب مرجع باخت ها ببینیم، در چارچوب مرجع فقدان ها ببینیم، چون بگیم که خب اون چیزایی که هست که محق بودیم باید می داشتیم، اون چیزایی که نیست نباید نمی بود، نباید از دست می رفت، نباید که چنین و چنان می شد که من ازش محروم بشم. براحتی اون بیزاری از باخت، بیزاری از درد می تونه ما رو به اینجا برسونه که دائم به باخت و درد فکر کنیم و تمام زندگیمون رو هر بار که برمیگردیم نگاه میکنیم، گفتیم توی چارچوب اون حال میبینیم، وقتی که اون آهنگ زمینه، آهنگ باخت، دیدی که بدبخت شدی و دیدی که چنین و چنان شد، طبیعیه که هرچی از گذشته میاره بالا فقط تایید کننده اینه که ما بدبختیم، بازندهیم و از دست رفتیم و نقد بقامونم از دست دادیم. خب تا اینجای ماجرا رو داشته باشیم که این دو نگاه به زمان رو فعلا داشته باشیم و توجه داشته باشیم که پس آنچه که میگیم زمان و زمان از دست رفته و گذشته من و زندگی من دیگه، خودم که میدونم چه جوری زندگی کردم، نه خیلی مبهمتر از این هاست و داریم راجع به اصطلاح واقعیتی نرمتر از اون که فکر میکنیم صحبت میکنیم. زمان روانی واقعیتی به غایت نرمه، یعنی جزء سافت ریالیتیز، واقعیت های نرم شناخته میشه. اینطوری فکر نکنیم که خب دیگه گذشته که دیگه سخته، دیگه گذشته که دیگه گذشت، اتفاق افتاد آنچه اتفاق افتاد، این دیگه واقعیت سخته، نمیشم برش گردون، نمیشم تغییرش داد. بله، این که در حقیقت به لحاظ فیزیکی این به نظر میاد که آنچه که رخ داده است رخ داده است، رخ داد رخ داد و این قطعی است، اینی که ما داریم میکنیم اینش قطعی نیست. یعنی اشاره‌ای که به خود رخ داد میکنیم، اگر اون رخ داد هم در جایی از زمان تقویمی رخ داده و تمام شده، اینی که داری تو میگی، رویی که داری به این رویداد میکنی، اشارهی که داری بهش میکنی، این قطعی نیست. چون این گفتیم رویداد سازی میشود بر اساس اون رویدادی که منو برانگیخته، احوالی که اکنون دارم و رویداد سازی که با این احوال و با این محرک میرم و در گذشته میکنم، بعد میگم این رخ داد با این حال و هوا و این تفسیر و این کیفیت و این به شدت نرمه. اینو فعلا داشته باشیم، برمیگردیم ادامه میدیم. شما یه بشین و پاشویی بکنید، یه چای بنوشید، ادامه میدیم. Thank you. تا اینجای ماجرا ما یه نیم نگاهی داشتیم به دو روی کرده زمان، روی کرده پیشنگر و واپسنگر یا آینده نگر و گذشته نگر و تفاوتایی که اینا داره. حالا از یه طرف دیگه میخوایم وارد قضیه بشیم که باز یه درک دیگری نسبت به زمان پیدا بکنیم، چون شناخت ما از هر پدیده‌ای انتظارات ما رو تنظیم میکنه. حالا فکرشو بکنید که کل انتظارات ما، ساختار انتظارات ما ساختار زمان اصلا، یعنی ساختار زمان روانی ماست که انتظارات ما رو تنظیم میکنه که ما چه انتظاری از اکنون داشته باشیم، چه انتظاری از گذشتمون داشته باشیم، چه انتظاری از آدمهای دیگه داشته باشیم. همه اینها به ساختار زمان برمیگرده. حالا فکرشو بکنید که اگه ما یک تصویرهای روشن‌تر و نزدیک‌تر به واقعیت از زمان داشته باشیم، چقدر میتونه اون در حقیقت جریان انتظارات ما و اون دستگاه انتظار ساز ما چقدر میتونه هماهنگ تر با واقعیت بشه و اینطوری چقدر کمتر یکه میخوریم، کمتر غافلگیر میشیم، کمتر آسیب میبینیم و هر بار احساس میکنیم زیر پامون خالی شده، چون با واقعیت دمسازتر شدیم، به هنگامتر شدیم در واقع. حالا بیایم نیم نگاه دوم رو داشته باشیم. اگه به نیم نگاه سوم و چهارم رسیدیم، خورده نگیرین که بگید که خب نگاه دیگه، دو تا نیمه دیگه، یه نیمش اون بود. میدونیم اصطلاح نیم نگاه. به هر حال نیم نگاه دوم اینه که استعاره هایی که برای زمان داریم خیلی واقعیت ها رو راجع به ادراک زمان به ما میگن. خب اینو باز ما مدیون این دو دانشمند بزرگ یعنی لیکاف و جانسون هستیم و اون کتاب خیلی معروفشون استعاره هایی که با آن زندگی میکنیم، Metaphors We Live By، که به فارسی هم ترجمه شده، فکر میکنم بیش از یه ترجمه هم شده و خیلی قشنگ اینا بابی رو باز کردن توی علوم شناختی که واقعا انقلابی بود و این انقلاب از همین کتاب آغاز شد که نشون دادن چجوری بنیانهای شناخت ما بر استعاره ها و اون استعاره ها مبتنی بر استعاره های مفهومی، مبتنی بر یک سری استعاره های تصویری هستند که اونها از در واقع طرحواره های حسی حرکتی ما میاد، یعنی از بدن و تجربیات اولیه یه بدن برمیخیزه و اینا به تدریج انتزاعی میشه و یه مفاهیمی مثل حقیقت و زمان و هستی و اینا از توش پدید میاد. اینا پس از آسمون نیومده، از بدن و تجربیات بدن و دست بندی و پیدا کردن الگوهایی در تجربه های بدنی شکل گرفته و پیدا شده. اینا راجع به زمان هم توی اونجا اشاراتی میکنن، توی مقاله‌ای هم جداگونه خود جانسون راجع به استعاره‌های زمان پژوهشی داره که در آورده. دیگران هم خیلی از همکاران و شاگردان اونا هم توی این زمینه کار کردن. من حالا به اینا نمیپردازم، میخوام به چند تا نکته خیلی کلیش اکتفا بکنم که باز دوباره برسونیم به جایی که به کارمون بیاد. در واقع اونا راجع به زمان که صحبت میکنن، میگن که ما زمان که یه مفهوم انتزاعیه و عینی نیست، ما طبیعتا مثل بقیه یه مفاهیم انتزاعی اینا رو از یه تجربیات عینی تر و تنانه تر گرفتیم. مثل چی؟ مثل درک فضایی از زمان. فضا رو خب ما بیواسطه تر میتونیم درک بکنیم، گرچه اونم همچین بیواسطه نیست، فضا هم یه برساخته، ولی خب به هر حال ملموس تره و نزدیک تره. بنابراین خیلی وقتا ما زمان رو با فضا درک میکنیم. پس خیلی از اون چیزهایی که میگیم که مثلا گذشته دور، نمیدونم آینده نزدیک، یا خیلی اصطلاحات دیگه که به کار میبریم، اینا یعنی درک ما از زمان شبیه اینه که یه بعد دیگری از مکانه که اونم میتونه دور و نزدیک بشه مثلا، یا بالا و پایین بره. اون اتفاقایی که توی محورای X و Y و Z فضا میتونه اتفاق بیفته، توی محور T هم میتونه اتفاق بیفته. خیلی وقتا هم دیدید روستایی های ما اینا رو جای هم به کار میبرن دیگه، دور و دیر و اینا، هم میخوام بگن دیر شد میگن دور شد. یه خاطره با مزه برادرم تعریف میکرد، میگفتش که به یکی این کشاورز رو گفتم چرا هی میگی دور شد دور شد، منو گیجم میکنی، خب بگو دیر شد الان. بعد گفت بهش گفته نه آی مهندس، برای شما دیر میشه، برای ما دور میشه. حالا یه سری تحقیقم داریم که بچه ها مکانی تر درک میکنن و بعضی از تمدن‌های ابتدایی اونها بیشتر با تجسم فضایی زمان رو درک میکنن، یعنی انگار بیشتر توی نیمکره راستشون زمان رو درک میکنن، که توی نیمکره راست اون در حقیقت اون سیرورت و حرکت زمان نیست، یه سری فضاهایی است که رویدادها توی این فضاها جا داده شدن، در حالی که توی نیمکره چپ اون حرکت هست بیشتر. حالا این تقسیم بندی هم مورد مناقشه است، اما خیلی ها که استفاده بالینی هم ازش میکنن هنوز این رو قبول دارن. پس این دیر و دور شدن و اینها نشون میده که ما خیلی وقتها زمان رو با استعاره‌های فضایی میتونیم درک بکنیم. گاهی زمان یه شخص انگار با بدنمون همزاد پنداری شده، مثلا میگیم که آینده خیلی زودتر از اونی که فکر کنی میاد. کی میاد؟ این یعنی یکی مثل من که میاد، یا رفت، زمان رفت، گذشت. اینا همه پشتش یه استعاره بدن مندی از زمان هست که میاد و میره و اینها. اونی که ما درش عبور میکنیم بیشتر فضاییه، اونی که از ما عبور میکنه یا به سوی ما میاد، اینا بیشتر با بدن، در واقع با استعاره بدنی که اونم یه موجودیه که میتونه حرکت کنه، بیاد و بره و اینها. گاهی با حرکت درک میکنیم، باز هر دو نوع رو داره، هم اون بدنی رو داریم هم اون فضایی رو داریم، یعنی گاهی ما داریم در زمان حرکت میکنیم، گاهی هم بر لب جوی نشین و گذر عمر ببینه، گاهی هم زمان از ما عبور میکند، که حالا اینم بیه اشاره بعد بهش میکنیم، باش کار داریم. پس گاهی هم با حرکت درکش میکنیم و گاهی هم زمان رو با پول یا یک چیز داشتنی، مایملک، در نظر میگیریم. وقت تلاست و وقت منو هدر نده و این وقت منه و اینجور چیزا. خب اینا هر کدومش ببینید ذهنو توی فضایی میبره، اونی که یه داراییه میذاری جیبت، اونی که داره رد میشه، اونی که داره به سمتت میاد، اونی که یه بودی از فضاست که میتونه بخش بندی داره، بخشهای نزدیکتر داره و دورتر داره از هر طرف، از گذشته و حال. همه اینها درک ما از زمان رو میسازه. ممکنه بگید که خب این خیلی به نظر کشکی میاد که یه سری تجربیات دم دستی جسمانی و حسی پیرامونمون مبنای یه مفهوم پیچیده‌ای به اسم زمان شده. خب شناخت ما همینطور ساخته شده، میدونی خوشمون بیاد یا خوشمون نیاد، شناخت ما خیلی 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 بیش از اون که مردم فکر میکنن و حتی دانشمندا اکثرشون فکر میکنن، خیلی بیش از اونی که فکر میکنن استعاریه و خیلی بیش از اون که فکر میکنن تنان است، وابسته به ساختارهای بدن ماست و کارکردهای بدن ما. البته برای همینه که ما ادراکات عمیقی که توی فیزیک از زمان داریم خیلیاشو با زبان نمیتونیم بگیم، فقط توی صورتبندی ریاضی میتونه بشه، به زبان ریاضی میتونیم راجع بهش صحبت بکنیم، به زبان طبیعی اگه بخوایم راجع بهش صحبت بکنیم نمیشه، چون این اینقدر استعاریه و اونقدر مبتنی بر اون روانشناسی عام است که حتی توی علوم این گونه است که فقط زبان ریاضی میتونه و اون چیزایی که مشاهده میکنیم از پدیده های زمانمند رو بتونه اینا رو توضیح بده. پس زبان ما این محدودیت رو داره، منتها باز این به این معنی نیست، چون بعضی از ما منتظریم که سر هر ماجرایی که میشه نوه سرایی بکنیم دیگه، بگیم برو بابا این چه ذهنیه، حالا که ذهن همچینه، اگه ذهن همینه و اگه زندگی اینه اصلا فلان، در صورتی که اینا داریم یه سری واقعیت ها رو میگیم، ذهن جوری دیگه نیومده، با همین چنگ و دندون خودشو تا اینجا رسونده. پس ما سپاسگزارش هستیم و فکر نمی کنیم که اینا نیرنگ ها و سستی ها و نمیدونم بی اعتباری های ذهن و اینا. این مگه چه ذهنی رو تصور می کردید که حالا فکر کردید کلا سرتون رفته؟ اون تصور رو بندازیم تو سطل، نه واقعیت رو. میگه آینه آن روز که گیری به دست، خود شکن آینه شکستن خطاست. وقتی که داریم میبینیم که خب با آنچه که خیال میکردیم ذهن اینگونه نیست، حافظه اینگونه نیست، به جای اینکه حس بکنیم که کلاه سرمون رفته مثل بچه ها، بفهمیم خب اشتباه فکر، انتظار اشتباهی داشت، انتظارتو بنداز دور. نه اینکه فکر کنیم انتظار ما درسته، ما یک ذهن والا و یک خرد عالی داریم که حالا فهمیدیم که کلا سرمون رفته، اینو به عنوان خرد عالی بهمون انداختن، در صورتی که حافظش که اینطوریه که جلیه داره میسازه همینطور بر اساس نیاز و احوال اکنون، و اینم که شناختمون و درکمون از زمانه، اونم که فرانه، کار نداریم. پرانتز بست. اینا رو گفتم برای این که فکر نکنیم خیلی بی حساب کتابه، و فکرم نکنیم که وای مثلا وا انسان و وا خرد و وا عقل و وا نمیدونم هر چیز که چه کلاهی سرمون رفت. نخه، این ذهن تا امروز این شکلیه که میدونیم. و یه چیزی از این فراترم اجازه بدید بگم که فکر میکنم قبلنم بهش اشاره کردم. این البته ساختگرایان اجتماعی زیاد راجبش صحبت کردن، سوشال کانستراکتیویستا، اما توی کتاب نامیدن ذهن، نیمینگ د مایند، مال کورت دانزیگه که یه جور باستانشناسی ذهنه، توی همون فصل اولش وقتی که میخواد کلیات کارو بگه و روش شناسی کارو بگه، یه جایی خیلی قشنگ تکلیف ما رو روشن میکنه. میگه نگاه کنید، ما راجع به این که ما چگونه ذهن را کشف کردیم صحبت نمی کنیم اینجا، که فکر کنیم مثلا یک قاره گم شده ای بوده ذهن، و حالا با یه دید افلاطونی ما فقط داریم کشفش میکنیم یا به یاد میاریم آنچه که از پیشترش نهاده شده بود. نه، اینطوری نیست. ما داریم راجع به فناوری خود، سلف تکنولوژی، یعنی همون طوری که اونجای فناوری مادی داریم که آتش و چرخ و نمیتونم بقیه چیزها رو اختراع کرده، همونطور در درون خودشم شروع کرده اختراع کردن هم اختراعات بیرونی. اینو خیلی قشنگ ادگار مورن توی کتاب سرمشق گمشده طبیعت می نویسه که چجوری، از البته چند تا مطالعه از دیگران میاره، که چجوری تحولات ساختار روان و روانشناسی توی عصر جدید با تحولات تکنولوژی بوده. پس انگار همین طور که داریم بیرون میسازیم تو هم داریم میسازیم، و آنچه که بیرون میسازیم مبنای میشه بر درک خودمون، ساخته های ما در حقیقت ما را میسازند. این نیست که ما سازه ها رو فقط میسازیم. اینم خب بحث مفصلیه که توی فلسفه تکنولوژی زیاد بهش پرداخته شده. برگردیم سر اون چیزی که میخوایم از این بحث با خودمون ببریم، این که به هر حال زمان یک برساخت پیچیده است، و همینطور که اومدیم و اینطوری توصیف کردیم احوال خودمون و احوال جهان رو، خودمون رو اینگونه هی ساختیم و ساختیم تا این شده. الانم که داریم دانش جدید یاد میگیریم، نگاه جدید یاد میگیریم، نوروساینس داره یه چیزایی به ما میگه، فیزیک داره یه چیزایی میگه، شیمی داره یه چیزایی میگه، اینا باز باعث میشه که جور دیگری خودمان را بسازیم. پس این دانش که داریم میگیم، منم سعی میکنم کمتر حاشیه برم اگه بتونم البته، و مستقیم بریم سر اون جایی که ابزار بدم دست شما که ببینید با این میشه ساخت، با این میشه زمانت رو بازسازی بکنی، و وقتی زمانت رو بازسازی کردی انعطاف پذیری شناختیت بیشتر میشه، انعطاف پذیری روایت بیشتر میشه، در نتیجه بهتر میتونی احوالت رو تغییر بدی بدون اینکه بخوای تحریف کنی. این به معنی این نیست که خودمون رو خر کنیم، به اصطلاح گول بزنیم خودمون رو، نادیده بگیریم تجربیاتمون رو، نه، برعکس، میخوایم حد اکثر شمول رو داشته باشیم و حد اکثر ذوق و ظرافت رو داشته باشیم. چرا یه دفعه فکر میکنن که اگر حد اکثر اون شمول رو برای دیدن واقعیت ها داشته باشیم، که هرچی بیشتر واقعیت های زیسته بیشتری رو بیاریم زیر اون روایت و نظریه ای که راجع به زندگی خودمون و جهان و اینها داریم، در نتیجه بعد خیلی تلخ و بد و بد ترکیب باشه تا مثل واقعیت باشه، که حرف تلخی باشه که معلوم بشه حقه، از شدت تلخیش معلوم بشه که حق. مثل این یکی اومد روی سن، بعد یکی گفتش که این خیلی بد صداش فوق‌العاده باشه، بعد اون یکی گفت چرا؟ گفت برای اینکه خیلی بیریخته، حتما پس صداش خیلی خوبه که آوردنش رو سن. حالا ما هم تنها نشونه‌ای که گویا از حرف حق داریم تلخیشه. کی میگه که هنرمندان نباید باشه؟ میدونی ما کلی قضایا توی یا فرمول ها توی ریاضی داریم که بهشون میگن زیبا، اینا زیبان، یعنی زیبایی، زیبندگی، این هم یکی از شاخصاییه که اون حس هماهنگی و هارمونی رو به ما میده، پس میتونه کار کرد داشته باشه، میتونه انرژی ما رو حول ارزش هامون بسیج کنه. حالا راجع به این پیشتر صحبت میکنیم که چجوری هم در حقیقت حقیقتهای بیشتری رو، رخدادهای زیسته بیشتری رو بیاریم توی نظریه‌مون راجع به زندگی خودمون، و هم این که این یه ساختار زیبا و هماهنگ داشته باشه. کسی نگفته که همین کافیه، و هرچقدر اتفاقا بیریختر باشه یعنی خوش صداتره، هرچقدر تلختر باشه یعنی حقیقی تره، چون نشونی ما فقط همینه گویا. و تا میره به سمت زیبایی فکر میکنیم که داریم اغوا میشیم، داریم گول میخوریم، فکر میکنیم که زیبایی اینو داره دیگه. خصوصا توی جوامع سنتی برای همین کاسبای بد اخلاق یا دکترای بد اخلاق کارشون بهتر میگیره، چون همه میگن خب لابد داره به قیمت میده که اینقدر بد اخلاقه، نمیخواد منو گول بزنه، یا لابد خیلی با سواده که بد اخلاقه. این اصلا به دنبال این که مثلا یکم دل منو به دست بیاره نیست، برعکس، یکمی یکی لبخند بزنه، تحویل بگیره، میخوام فرار کنم. میگه که نه، این میخواد یه کلاهی سر ما بذاره. خب حالا راجع به اون زیبایی نظریه هم جلوتر سعی میکنیم صحبت بکنیم. بذارید تا اینجا رو جمع‌بندی بکنیم و وصلش کنیم به بحث اول. پس زمان اگه اون دیدگاه استعاری رو در نظر بگیریم، میدونیم که گاهی زمان رو مکانی یا فضایی درک میکنیم، گاهی بدنمند درک میکنیم که میاد و میره و اینها، گاهی زمان رو به شکل یک دارایی یا پول و گاهی به شکل حرکت. حالا بازم حرکت این که اون داره حرکت میکنه یا ما داریم در اون حرکت میکنیم، که به اون دوتا استعاره اول یعنی استعاره فضایی و بدنمند اینا هر کدوم ربط داره. بعد میگیم که آیا این برساخت هایی که گفتیم که خب شناخت این گونه ممکن شده، با همین برساخت، با همین ابزارهای استعاری ممکن شده، اگه اینها نبود که ما از کجا اصلا زبان ورز می شدیم و اندیشه ورز می شدیم و این که بخوایم این مفاهیم رو بپردازیم و این که بتونه این مفاهیم کمک بکنه که درکی از واقعیت داشته باشیم. یه چیزی که اینجا مهمه اینه که بدونیم، به عنوان سخن آخر این بحث بذارم، اینه که بدونیم که اینها ریشه در کار کرده سیستم عصبی ما هم دارد. پس استعاره های خیلی بیبنیادی نیست. البته ممکنه که یه چیزی هم یه ایرادی به این حرف گرفته بشه که اینو بعد میگم، اما اول بگم که بنیان های زیستی این استعاره ها چیه. ببینید، مناطقی از مغز که درگیرن در ادراک زمان، خیلی هن، یکی و دوتا نیستن و هماهنگی بخش های مختلف هن که این کار رو میکنن، منتها بخش های اصلیش ببینیم چی هست. یک، لوب انسولاب، به خصوص اون بخشیش که بخش در حقیقت پیشینشه، قدامیشه، خلفیش هم درگیره اما قدامیش بیشتر. انسولاب کجاست؟ یه لوبیه زیر این، یعنی اگه ما بزنیم کنار این لوب شقیقه‌ای و لوب فرونتال و لوب پریتال و آهیانه رو بزنیم کنار، این زیر یه دونه لوب هست که یه قشری داره برای خودش و بسیار تعیین کننده است در تناگاهی، در ادراک بدنی ما، و توی این سالا به همین دلیل خیلی مهم شده و خیلی مطالعات راجع بهش میشه. و از جمله این مطالعه‌ای که هم اون مطالعه تساو که توی 2022 مرور میکنه اینا رو، هم مطالعه کلاسیک باد کریگ 2009 که باز نقش انسولا رو توی ادراک زمان میگه، یعنی این که ما یک ضرباهنگی بدن ما به خاطر اون تون سیستم عصبی خودکارمون، سمپاتیک پاراسمپاتیکمون، که همینطور یه تونی داره، داره با یه ضربی میزنه، این رو توی بدنمون درک میکنیم و پردازشش کجا میشه؟ توی اون لوب انسولا میشه. یه سری رویدادهای شاخص هم اتفاق میفته، یعنی وقتی میگیم شاخص به لحاظ هیجانی شاخص، یعنی ایموشنالی سالینت، خیلی به لحاظ هیجانی شاخصن، یهو عواطف ما رو برمی‌انگیزن. اینها هم آهنگ اون سیستم رو تغییر میده و باعث میشه که ادراکی که ما در بدنمون داریم، حس جنبشی که در بدنمون داریم، با اون زمینه تحریک اون سیستم عصبی خودکار و این رویدادهای هیجانی شاخص تغییر بکنه. انگار که شما فرض بکنید مثل یه پیانویی، این داره آکوردشو میگیره، اون تون پایه سیستم عصبی خودکار ماست. یه عده مثلا تون پایه عصب واگشون بالاست، اینا آرومن، راحتن، به این راحتی و به نوسان در نمیان، خودانگیخته ترن. یه عده تون واگشون پایین تره و اینا بیشتر تابع شرایط محیطی میشن، همینطوری هم ناپایدار تره ریتم تنفس و قلب و این داستاناشو. همه اینا که میگیم اون ریتم پای است، این آکورده که داره این دست چپ میزنه. دست راست داره چیو میزنه؟ داره اون هیجانای شاخص رو داره میزنه. مجموعه اینها هسته ادراک زمان رو میسازه. مثلا وقتی که رویداد شاخص اتفاق نمی افتد، زمان خیلی زودتر میگذره. وقتی که مونوتونه، وقتی که رویدادهای شاخص هست، اون ضربا زمان روانی اون ضربا هنگا رو در نظر میگیره به عنوان اینکه چقدر زمان گذشته. مسائل دیگه هم هست. گفتیم که اون دور و دیر و اینا رو گفتیم، بهش میگن کاپا افکت، همون چیزی که اون دوست باغبون گفته بود به برادر من، همون هست اینجا. میان یه سری نقطه نورانی رو توی صفحه میزنن با یه ضرباهنگ خاصی، با یه فاصله خاصی اینا رو میزنن. وقتایی که این نقطه روشن میشه و نقطه روشن بعدی فاصله مکانی بیشتری دارند، ما طولانی تر حس میکنیم، در صورتی که زمان ثابته. اون نقطه‌ای که این بغل زده، بغل نقطه قبلی زده، و این نقطه‌ای که دورتر زده، از نظر زمانی با یه فاصله زمانی این نقطه‌ها روشن شدن. اما اونی که دورتره دیرتر به نظر میرسه. پس اینم باز نشون میده که این استعاره ها بی خودی نیست، رو ساختارای سیستم عصبی ماست. اونم که میگه زمان بدنی هم، دیدیم بی خود نیست. زمان واقعا از توی ما، از تو دل و روده های ما داره میگذره. ضربا هنگای زمان که دیر میشه یا زود میشه یا کش میاد یا تند میگذره، اینا آهنگش توی بدن زده میشه. و یه چیز جالب دیگه، ببینید جاهای اصلی که درگیرشید، گفتیم داشتیم میگفتیم که یکی لوب اینسولاس، به خصوص قسمت جلویش، یکی در واقع قشر کمکی حرکتی ساپلیمنتری موتور کورتکس، که این برای برنامه ریزی و هماهنگی حرکته. ببینید باز استعاره بعدی، این دوباره داره نشون میده که این استعاره ها بنیانای زیستی دارن. الکی نیست که یه استعاره جهانی میشه همه پذیرفتن. یعنی این چیزی که تو زبان فارسی میبینی از این چهار تا استعاره، تو زبان انگلیسی هم هست، آلمانی هم هست، زبانهای بزرگ دنیا همشون اینو دارن به شکلی. خب پس کجاییم الان؟ این سولا رو دیدیم، یه آهنگیست در بدن، اینو بهش میگیم زمان، که تغییر میکنه، هم به شکل پایه بر اساس اون تون پایه سیستم عصبی خودکار، هم بر اساس رویدادهای هیجانی شاخصی که اتفاق میفته. و دیدیم که مکانی هم هست، اون کاپا ایفکت رو گفتیم، اونی که دورتر دیرتر هم احساس میشه. و هم دیدیم که حرکت هم هست، علاوه بر اون قشر کمکی حرکتی، مخچه هم درگیر زمانه. پس ادراک حرکت و تعادل و اینها همه توی ادراک زمان تأثیر داره. پس تعجبی نداره اگه ما زمان رو به شکل حرکت هم درک بکنیم. و بالاخره اون قشر پیش پیشانی ما، حالا بخشاییش بیشتر بخشایی کمتر، کار نداریم، که بخشیه که خب حالا میخواد اون در حقیقت ارزیابی پیچیده و گسترده و سطح بالا رو قرار میده دیگه، همه رو با هم جمع میکنه و چی کار میکنه؟ آینده بینی میکنه، یعنی دائم بر اساس پیش بینی داره گمان زنی میکنه، درک خودش رو از جمعی جهاتی که از بخش های مختلف دریافت کرده. هان یه چیزم یادم رفت، یه چیز قبل از این، قشر شنوایی. قشر شنوایی هم نقش داره در ادراک زمان، چون قشر شنوایی فقط به شنوایی ربط نداره، به درک ریتم حتی به شکل تنانش هم ربط داره، یعنی حتی وقتی که از طریق گوش چیزی درک نمی کنی، ریتم رو، درک ریتم باز قشر شنوایی رو درک میکنه. پس همه اینا رو که با هم جمع بکنیم میبینیم که ادراک ما از زمان همه این ابعاد پیچیده که به نظر زد و نقیض میاد، که خب اگه مکانه پس چجوری حرکته، اگه بدنه که چجوری مثلا دارایی به حساب میاد، جز تعلقاته که بعد هم تو پیش بینیش بکنی که از کفت نره، همه اینها هست، همه اینها با هم یک ادراک پیچیده از زمان به ما میده و خیلی چیزهای دیگه. ما اینجا اونقدر سادش کردیم که بتونیم به درد زندگیمون بخوره. حالا اونایی که اینها براشون در حقیقت کم بود و جزء بدیهیات بود، خب بیشتر نیاز دارن بخونن اگه میخوان تغییر جدیدی بکنن. پس اینجوری دیدیم که ساختار زمان یه ساختار، یه برساختیست که حالا به وجود اومده از هر جا که میخواد اومده باشه. قبلتر گفتم یه شاعبه ای برای این هست که ما میگیم که این استعاره ها ریشه زیستی دارن. بعضی از کسایی که به خصوص همون ساختگراها ممکنه اینو بگن، یا امثال کورت دانزیگه ممکنه اینو بگن که خب ما این مدارهای عصبی ساختیم، یعنی به شکل اپیژنتیکی با تجربه هایی که کردیم و اونا رو باور کردیم و اینگونه زمان رو تجربه کردیم و صورت بندی کردیم، اون مناطق از مغز هم حالا با این تجربه هم بسته شدن و فعال میشن. اینم نمیشه ردش کرد، این دیدگاه رو هم نمیشه رد کرد که آیا این استعاره ها اون مدارهای عمل کردی مغز رو ساختن یا برعکس یا ترکیبی از هر دو. خب میتونیم فعلا، گرچه نظر ورزان است، این آخری رو در نظر بگیریم که همونطور که زبان مغز زبان رو مستعد کرده که زبان آموزی پیدا بکنیم و اینها و زبان آموختیم، زبان هم مغز رو تغییر داده مرحله به مرحله. خیلی تحقیقم راجع به این داریم. پس میتونیم بیشتر طرفدار اون سومی باشیم که درک ما از زمان به تدریج ساز و کارهای زیستی رو هم تغییر داده. اما مهمش اینه که وقتی راجع به این استعاره صحبت میکنیم، راجع به یه سری کارکردهای همبسته مغزش هم داریم صحبت میکنیم، یعنی آنچه که ما داریم تجربه میکنیم این گونه است. اگه بخوام که جنبندی کل بحث امروز رو بکنم، اینه که ببینیم که دو جور میشه، یکی از جورهایی که میشه تقسیم کرد و سنخ شناسی کرد زمان روانی رو، اینه که آینده نگر، گذشته نگره، و هر کدوم از اینا یکی تجربه زیسته رو، یکی تجربه برساخته یادآورده رو به ما نشون میده. این به ما نشون میده که حافظه و گذشته ما اصطلاحاً این خیلی واقعیتی نرمتر از اونه که فکر میکنیم. پس اگر بیاموزیم که جور دیگری روایت بکنیم، با احوال دیگری سراغ حافظمون بریم، وقتی حالمون خرابه نریم واپس نگری بکنیم، چون توی اون واپس نگری به شکل واپس نگر گند میزنیم به گذشتمون. همینقدر که فهمیدیم، مثل وقتی که دستمون کثیفه اینجوری میریم تو خودمونو بریم یه جا دستمونو بشوریم، تا دیدیم که این حالمون نامیزونه و حالمون کثیفه، کاری که لطفی که در حق خودمون میکنیم توی اون زمان ها ریشه یابی نکنیم، دنبال این که من از کجا این بدبختی به سرم اومد، چی شد که شب شد، دنبال اینا نگردیم، چون این دست آلوده رو میزنیم به همه اون گذشته، گذشتمونم آلوده میکنیم. ممکنه بگیم آقا دیگه شده اینطوری، من هرچی برمیگردم عقب گنده. خب اینا هر بار که حالمون بد بوده که اتفاقا بیشترم سببیابی میکنیم، وقتی که حالمون بده بیشتر واپس نگری میکنیم، بیشتر دنبال سببیابی هستیم و اینکه چی شد که به این روز افتادیم، چون یه حس کنترل بهمون میده. قبلا گفتیم حس کنترل تا اونجا برای ما مهمه که ممکنه که سر خودمونم به باد بدیم برای اینکه حس کنترلمون رو حفظ کنیم. این روی که به گذشته میکنیم حواسمون باشه که وقتی که ما تو وضعیتی هستیم که آلوده ایم به احوال نامساعد، به ذهن پریشان رو به گذشته نکنیم. میگیم گذشته هرچه هست هست، بذار من فعلا به حالم برسم، گول ذهنم که بیا تا بهت بگم، بیا تا بهت بگم که چی شد که این خاک بر سرت شده، اینو گولش هم نخوریم، نمیخوام که بیام ببینیم تو به من نشون بده. من روز روزش اینا که میبینم خدا میدونه چقدرش درسته دیگه، چه برسه به حالا که شام تارش و این سیستم شناختی هم مختل تر از هم میشه. و بعد راجع به این گفتیم که زمان، این برساختی که میگیم زمان، چه استعاره هایی این رو شکل میده، اون استعاره های فضایی، بدنی، حرکتی و مالکیتی یا پولی یا هرچی. و بعد دیدیم اینا چه بنیان های زیستی دارن، یا بهتره بگیم چه همبسته های زیستی دارن. پس اینا شوخی بردار نیست، پس واقعا این استعاره ها داره کار میکنه تو ما و حتی عمل کرده شناختی و مغزی ما رو هم میتونه تغییر بده. توی گفتار بعدی سعی میکنم که اینو یه مقدار روشن‌ترش بکنم و نزدیک‌ترش بکنم به اینکه خب حالا که اینقدر استعاره های عجیب غریب و گوناگون وجود داره از زمان، خب ما چی کار میتونیم بکنیم، چه نسبتی باهاش برقرار بکنیم که آنچه که میتونیم نبازیم از زمان رو نبازیم و آنچه که باخته ایم رو رها کنیم، انرژی روش نذاریم. خب سپاس از همگیتون و امیدوارم که روز و روزگار خوشی داشته باشید.
شنیدید مقدماتی بود برای موضوع زمان و درک ما. دو رویکرد آینده نگر و واپس نگر در درک زمان رو شنیدیم. چهار استعاره زمان رو شناختیم. فهمیدیم کارکرد مغز در درک زمان چجوریه. شاید درک این موضوعات درک ما از باختن عمر و زمان رو دگرگون کنه. قسمت در مهر ماه سال 1404 با همکاری من نگار، سیامک و نوشین در مؤسسه دانش تندرستی ضبط شده. امیدوارم که از شنیدن اون لذت برده باشید و منتظر قسمت‌های بعدی ما باشید.
رادیو بهی، تنظیم شده بر موج تن، روان و فرهنگ.